آیه شریفه 85 و من یبتق، اونجا گفت ان الدین عند الله الاسلام، ایجابی گفت دین اسلامه، اینجا تحذیر میده و من یبتق غیر الاسلام دینن فلن یقبلمه، کسی بره جز اسلام دینی انتخاب بکنه، جز تسلیم در مقابل خداوند انتخاب بکنه، فلن یقبلمه و هو فی الاخره من الخاسرین، قبول نیست. پس اسلام تکلیفی وظیفه همگانی، همه باید بپذیرن که به این دین و به این آیین بپیوندن، آیین تسلیم در مقابل خداوند، این همگانیه. اما یه اسلام داریم، اسلام تشریفی. اسلام تشریفی از شرافت میاد دیگه، مثل اضافه تشریفی، و نفخت و فیه من روحی ان تهرا بیتی، این که میچسبونه خدا یه موضوع رو به خودش، منتسب میکنه به خودش، از چه بابیه؟ از باب تشریفه، میخواد به اون موضوع شرافت بده، بزرگی بده، مکانت بده. اسلام تشریفی دیگه همگانی نیست. مال کیه؟ مال خواسته. سوره معرکه بقره آیه شریفه 131 رو عنایت کنید. آیه قبل میگه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، و من یرغب، سوالی، کی از آیین حضرت ابراهیم علی نبینا و علی ولی اسلام روی گردان میشه مگر اینکه سفه نفسه، خودشو به صفات بزنه، والا آدم عاقل که هم چیکار نمیکنه. و لقد استفیناه فی الدنیا، ما او رو در دنیا استفاء کردیم، او مصطفای ماست، انتخاب شده ماست، و انه فی الاخرته لمن الصالحین، در آخرت هم ابراهیم سلام الله علیه از، مگه چه ویژگی داشته؟ از اینو یاداوری کنید، یاد کنید. قال له ربه اسلم، خدای ابراهیم به او گفت ابراهیم اسلم، اسلام بیار. قال اسلمت لرب العالمین، من تسلیم خدای عالمیان شدم. آقا حضرت ابراهیم سلام الله علیه قبلش اسلام و تسلیم نداشته؟ مسلمان نبوده؟ پس چرا بهش میگه اسلم؟ این اسلم، اون اسلم نیست. تسلیم در مقابل خداوند مراتبی داره. حضرت ابراهیم علیه السلام به این مراتبی رسیده که خب برای دیگران در حکم یه تخیلی است، در یه چیزی شنیدن. باز خدا میگه ابراهیم اسلم، تسلیم شو. او میفهمه که خداوند چی میگه، قال اسلم تو، خدایا تسلیم شدم. نمیگه تسلیم میشم، نمیگه تسلیم خواهم شد، میگه تسلیم، یعنی تو گفتی شد. و امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، شدم، اسلمت لرب العالمین. این اسلام دیگه اسلام تکلیفی نیست. آقا اذ قال له ربه اسلم همون نیستش که و من یبتغ غیر الاسلام دینا، نه بزرگوار، این اصلا به اون ربطی، اون مرتبه ادنا و پایینشه که مال همگانه. خب حضرت دعا میکنه، ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. دعای حضرت ابراهیم سلام الله علیه چه ابعادی داره که باز جای دیگه به این مناسبتی بهش اشاره میکنیم. یک، زمان خاص، کی داره دعا میکنه؟ یعنی مؤمن باهوش، خدا به او گفته که ابراهیم چیکار بکن؟ ارفع قواعد بیتی، پایه‌های خونه منو ببر بالا، در حال اطاعت امر الهی توی چنین موضوع مهمی آدم چیکار کنه؟ در حالی که داری این کار رو انجام میدی که افضل اعماله و افضل کارهاست، در زمان خاص دعا میکنه. خیلی باهوشه، این زمان فوق‌العاده رو از دست نمیده. این قبلا هم عرض کردم که مؤمن وقتی کاری یه موقع کار فیزیکی انجام بدیم میگیم زیر لب یه دعایی بکنیم، یه موقع یه کار فیزیکی رو دارید به امر خدا انجام میدید و کار خیلی مقدسیه. اینجا خیلی مهمه که در انجام اون کار فرصت رو مقتنم بدونید. رفتید اردو جهادی، خب مردم میان، اصلا حواستون هست اینا. کسی اینجا از اردو جهادی پزشکی رفته باشه؟ مثلا دندون پزشکی، پزشکی اینا رفتین شما؟ رشتتون اردو جهادی دیگه رفتین؟ اردو جهادی چی مثلا؟ مثلا با بچه ها کلاس میزنین شما چی؟ همین؟ شما چی؟ همین تو مایه های جذب و کارفرنگی و اینا. و اون موقع که یه کاری میکنید، بعد مثلا میاد مثلا پدر مادر بچه ها میان میگن مثلا خانم 5 روز اینجا بودی، 10 روز اینجا بودی، اینا رو گفتی، بچه ما چی؟ مثلا آگاه شده، رفتین کلاسی بر کلاس ریاضی، مادرش میاد خدا خیرتون بده. ببینید اصلا او داره میگه خدا خیرتون بده، دعا از دهن او در نیامده به سقف عرش چسب، اصلا فاصله نی. خب اصلا همون شوقی که اون آدم داره، اونجا تو زرنگ باش، زیر لب دائما دعا کن که خدای از ما ربنا تقبل منا، خدا از ما قبول کن. چون یه کسی داره دعا میکنه، اینا کسایی که در درگاه خدا دعاشون عمودی میره بالا دیگه، پیچم نمیخوره. چرا؟ چون هیچی ندارن بندگان خدا جز دعا چیزی، و سلاح و البکا و سلاح و دعا مال ایناست دیگه، هیچی ندارن. ولی تو کاری انجام میدی که میشه زرنگ باش. داری میری یه جای خوب، تو را ذکر بگو، بره قدم در راه خیر میذاری، ذکر بگو. چرا میگن زمان انعقاد عقد، شب ازدواج، دعای عروسنامات مستجابه؟ چرا؟ چون دارن اطاعت امره خدا میکنن. بعد ما یه زمانهایی رو به گناه آلوده میکنیم، من احساس کنم خدا اینجوری میکنه، یعنی بعد اینجوری مثلا خدا میگه برای چی اینجوری که بچه خراب کرد کارو؟ یعنی خدا هم به نظرم یه حالتی چی برای چی از بین برد؟ خیلی فرصت مقتنمی بود. کاری انجام میدید که توش خیره، به سمت یه کار خیر میرید، دعا از لبتون نیفته دائما، چون این مسیر مسیر الهی، دعا توش داری میری حرم حضرت رضا سلام الله علیه. انشالله کرونا برطرف شه، یه اردویی بزنیم، یه بکنم این دفعه اردو بزنیم، یه نفرم غیبت نکنه، همه بیان انشالله. داریم میریم اونجا، حالا آینه تو قطار ذکر بکنیم؟ نه، تو قطار شما با هم همکوپه این، باید بزنید سر کله هم دیگه، بگین، بخندین، فلان. اما رستیم مشهد، خب راهتون سمت حرم، اونجا دیگه تو راه رو مقتنم بدونید. راه افتادیم هیچی نگید زیر لب صلوات، همونجور راه بگید، هی خودتون رو بکشین بالا، هی وجودتون رو از آنچه هست مبارکتر و مقدستر کنید برای ورود به حریم. ما حرم که نمیخوایم بریم، میخوایم بریم وارد حریم شیم انشالله. حضرت در چه زمانی دعا میکنه؟ دو، در چه مکانی دعا میکنه؟ حضرت کجا قرار داره؟ خانه تو خانه خداست دیگه. حالا یا مثلا دیوار از این که این یه مد این ور یه مد اون ورش که مهم نداره دیگه. حضرت ابراهیم برو از تو بشین دیوارا رو که تو خانه خدا باشی. حالا تو خانه خدا که انقدر یا انقدر نداره که، داخل کعبه است، در بهترین مکانه، بعد در بهترین زمان و بهترین مکان حضرت چی کار میکنه؟ دعا میکنه. برای کی؟ خودش، فرزندش و ذریه‌اش. اونجا باز خودخواهی و خودمحوری در کار، دعای کلی کن، ذریه من تا کی؟ الی یوم القیامه. بعد الان میرسیم که از ابراهیم علیه السلام جای دیگه دعاهای طولانی مدت دیگه هم، به صرف اینکه یه دعای الان بکنه برای امروز خودش اکتفا، دعاهای سنگین طولانی مدت برای من در آخرین چی قرار بده؟ در آخرین نسل ها، در امت آخر زمان، خدا برای من اینو قرار بده. چقدر آدم باید بلند نظر باشه. سو دعا میکنیم خدایا در ذریه ما، در فرزندان ما، در نسل ما کم محبت به اهل بیت قرار. خیلی خوبه اینجوری دعا کردن، هر کی از نسل ما تا روز قیامت میاد عاشق اهل بیت باشه، محب اهل بیت باشه، برای اهل بیت هزینه کنه، از جیب بده، خوشحال باشه که هزینه میکنه برای اهل بیت، از ما اینجوری نسل قرار بده. حالا دعا کن خدایا ما خوب باشیم، ما اینا خوب باشیم، یه نسل بعدمون چی، دو نسل بعد اون تا انتها رو دعا کن از خدا که کم مؤمن باید بلند نظر باشه. حالا زاویه خودمون نه، برای همگان، برای همه. یه بنده خدایی شب قدر هم مراسم می اومد هم خودش قرآن سر می گرفت. باش پرسید آقا تو که مراسم میری چرا یه بار خودت قرآن سر می گیری؟ چی جواب بده؟ گفتود من خودم که قرآن سر می گیرم برای تمام اون آدمایی که امشب تو غفلتن، این برای به نیت اوناست. هر کی امشب حواسش پرته، هر کی با خدا قهر کرده، هر کی جای دیگه است، هر کی خدا نکرده این شب گناه میکنه، هر کی غافل خوابیده اعمال انجام، یه بار من اعمال انجام میدم به نیت اونا، یه بارم میایم تو جمع به نیت خودمون انجام میدیم. خب این نگاه بلند نظرانه است. تا اینکه شب قدر اومدن خدایا ماشین سب کن، خدایا ماشین، همسر با اسب سفید، با چهار تا هم بچه همشون سالم باشن، دکتراشون بگن خدا امتحان دکتره الان هم بکر یا الله بکر، برای این کنارت هم یه دعایی بکن. خدای همه هوایج امام زمان، همه هوایج آقا، همه هوایج مؤمنی، من هم صدقه سر اونا. خب الان شلوغش زیاد شد باز خدا اون چند لحظه پیش خوندی که یا من لا یشغله سمعان ان سمع، خدایی که او رو یک سمع از یک سمع دیگه مشغول، دو تا سمع باعث میشه خدا بگه صبر کن اول تو بگو دوم تو بگو، برای اول و دوم فرقی نداره، همه رو با هم گوش میکنه. که نه، حالا قرآن همه اینها رو نگفته، اما برای بقیه انبیا که نگاه میکنیم اونجایی که میخوان دعا بکنن که موضوع امت نقل میکنن، پیغمبر رو نگاه کنید، پیغمبر ما، خب نه از پیغمبر زیاد مونده اما از بقیه نمونده، که پیغمبر ما تمام هم و غمش چیه؟ انقدر دیگه میگه خدایا امتم امتم امتم، خدا میگه ولسوف یعطیک ربک، انقدر قیامت بهت میدم تا راضی شی، اینقدر نگران نباش، ولی سوف یعطی، اینقدر حق شفاعت به تو میدم تا تو بگی دیگه راضی شدم خدا، هر کی میخواستم شفاعت کنم شفاعت کردم. خب میرسیم به این که آقا چرا دعا برای ذریه میکنن، این هم دلیل عاطفی داره هم دلیل قرآنی داره. خب ولی اثباتش نفی معدا حضرت ابراهیم که تمام تلاش رو برای امت کرد که، اما نقل نداریم، اما پیغمبر ما که نقلاش بیشتره و داستان او تفصیلی تر به ما رسیده زندگی او، اینو مفصل تو زندگیش میبینیم که خیلی امت امت میکنه پیامبر، خدای امتم خدای امتم خدا، که دیگه آخرش اونی که خدا روز قیامت نام عمل اینا رو بده دست خودم، خدا هم نپذیرفت، گفت به تو هم نمیدم خودم، حتی تو هم نهادی فهمی امتت چه اشتباهی کردن، یعنی اینقدر امت تو برای من خدا عزیزان، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان شاء الله ما هم جزش باشیم. خب نه، بس اینه که آیا قرآن قرار بوده همه چی رو بگه یا نه، یعنی مثلا یه مثال بگم، حضرت موسی علیه السلام وقتی می‌خواست بره برای دعوت گفت خدایا من وجعلی لسانن وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری، خدایا یک کسی از خانوادمو بذار که پشتمو او من چی، من خواه حضرت انگار مثلا لکنت داشتن دیگه، حضرت هارون اومد حضرت موسی میگه هو افصح منی لسانن، هارون بیاد که از من خوش بیانتره فصیحتره. شما در قرآن یه قال هارون دارین، همش قال موسی قال موسی، مگه تو نگفتی اینو با خودم ببرم افسه خواهمش خودت درد میزنی که پر... میگیم با قرآن کتاب قصه کی نیست. هارون سلام علیه کلی حرفای مقدماتی رو زده، موسی اون جمله کلیدی رو گفته، قرآن اینو نقل کرده. پس نگفتن قرآن به معنی نبودن نیست، چون اگه اینجور باشه اون وقت طبعاً اینکه حضرت موسی اینقدر اصرار داره هارون رو ببره بعد هیچ اجازه حرف زدن به او نداده کنه، اینجوری به نظر میاد. خب بریم سراغ سوالات. چقدر دادم؟ 6 دقیقه وقت داریم، چند سوال جواب بدم. با سلام علیکم و سلامت متشکرم. می‌خواستم بپرسم، شما جلسه پیش گفتین در قوانین ما حکم ارتداد نیامده چون اختلاف نظر بود، پس امام در سال 67 که حکم دادن چه جوری میشه؟ امام سال 67 بر اساس قانون ایران در مورد ایرانی که حکم نکردن، امام سال 67 بر نظر بر اساس نظر اسلام و برداشت خودشون در مورد سلمان رشدی حکم ارتداد دادن که حکم او قابل تردید نیست، یعنی قطعاً کاری که او کرده و بسای مزخرفی که در اون کتاب آیات شیطانی مطرح کرده حتما مشمول ارتداد، یعنی اون از اون قطعیاته که هیچ درش خدشه نیست. اگر مردی به همسرش بگه کل درآمدش رو باید بهش بده، وگرنه به خانم اجازه بیرون رفتن از خونه نمیده. می‌خواستم اینو از لحاظ شرعی و قانونی، اول اینکه مرد میتونه همچین شرطی بذاره و همین که تو این وضعیت زن چیکار باید، حق همچین شرطی نداره مرد چون وظیفه تامین هزینه با اوست. دو، بیرون نرفتن از خونه اینه که با وظایف زناشویی تلاقی نکنه، نه اینکه یه مردی مثلا الان ازدواج بکنه بعد بزنش بگه آخرین بار به آسمون نگاه کن، بعد ببرش هفت طبقه زیر زمین در قفل کنه بگه تا آخر عمرت بعد این تو باشی. اذن مرد برای خروج زن به معنای چنین چیزی نیستش. بلذا در قانون ما الان نیومده که اگه مردی بره دادگاه بگه زن از خونه رفته بیرون، میگن خب ان شاءالله برگرده، مجازات نداره که، مگه اینکه با وظایف زناشوییش تلاقی کنه. واسه وقتی پیامبر از نسل از ابراهیم علیه السلام هستن، پس ائمه هم از نسل ایشونن. آره. پس سادات هم از نسل ایشون و از ذریه ایشون هستن. آره. یعنی این همه دعای حضرت که فرمودن خدا ذریه منو مسلمان قرار بده، یعنی همه سادات انسانای خوبی هستن و مسلمانن؟ نه. اصلا ابولهب جز ذریه حضرت ابراهیم دیگه. درسته؟ بله. بله. عموی پیغمبر دیگه. لذا حضرت نمیگه ذریتی، میگه من ذریتنا امت. شناسه شادی روح جمعی اموات صلوات اللهم صل علی محمد. عرض کنم که باید بگردید، نمیدونم روی موضوع کار شده یا نه، شما اگه میخواید ایرانداک رو ببینید، بعد نورمگز رو ببینید، بعد مگیران رو ببینید، انسانی داتای آر رو ببینید، سیدو ببینید و در نهایت هم برید کتابخونه ملی رو NLAI.IR، اینا رو نگاه بکنید، مشخص میشه که تو این موضوع آیا کار شده یا نشده. من تدقیق نکردم که بدونم بعدش کار، چون موضوع مال پایانای مال چند سال قبله، کنم مثلا مال 5 سال قبل اگه اشتباه نکنم، 6 سال قبله. بازم میشه لطف کنید شما بقیه دوستان یه اندازه شفا برای مامانم بخونید، خیلی دارن اذیت میشن و ما همه نگرانشونیم، دکتر هنوز متوجه نشن باشه. چشم، انشالله که آخر کلاس عرض میکنم شافا حلا انشالله. شناسه گلچین، نه اگر نوبتشون نشده بگید این کارو نکنن، چون برای خدا کاری نداره که ما یه کار غیرقانونی بکنیم، خدا هم بعد حال ما رو در قبالش بگیره. شناسه شهید سعدزاده رحمت الله علیه. حالا اینکه چه کاری رو توان دارید یا ندارید، من نمیشناسم شما رو که بگم انجام بدید یا ندید. ببینید اون جایی که ما تفاوتی با اطرافیانمون داریم، بزرگترین اشتباه اینه که اون تفاوت رو هی بنمایونیم. مثلا فرض کنید که پدر مادری که بهش میگن که مثلا ما ما خوشمون نمیاد تو نماز بخونیم، خب این فرد باید چیکار کنه؟ نماز تو اتاق بخونه، اتاق خودش بخونه. وسط حال وایم سم الله اکبر آزار داری مثلا همه رو تحریک میکنی، خب بعد میان یه چیزی بهت میگن. تظاهر نکنید. بین واجبات مستحبات هم تفکیک بکنید، یعنی اون کاری که واجب و لازمه رو انجام بدید، اون کاری که مستحب به حالا شد شد نشد نشده اونو انجام ندید فلان اینا. اما اینکه این موضوعات آیا باید تو تشکیل زندگی ما اثر بذاره، باعث تأخیرش بشه، این اشتباهه. یعنی اگر واقعا اون انرژی و اون درگیری داره تا حد زیادی به ما لطمه میزنه، بله ما اگه بتونیم بشرت مناسبی برای ازدواج داشته باشیم ازدواج میکنیم، این باعث میشه بعدش به خیلی از کارهایی برسیم که قبلش به خاطر محدودیت‌های خانواده امکان انجامش رو نداشتیم. خیلی خوب، تا اول سوال 8 جواب دادم. یه استراحتی بفرمایید، بعد انشالله بس رو ادامه خواهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به چند تا سوال جواب بدیم که این بار 31 سوال یکم کم بشه، الان سوال 8. شناسه انتقام سخت. عرض کنم که برای اون قسمت اول باید انقدر خوب رفتار بکنن تا اون بچه در مقام عمل جذب این طرف بشه نه اون طرف. این برای قسمت اول. برای قسمت دوم باید شرایط رو در نظر اگه مثلا اون نمیدونم اون سایت ها چجوریه و شأنیت داره یا نداره فلان اینا، اما به گمانم که باید چیز کنن، باید این زمینه رو فراهم بکنن. شما مثلا میگید به هیچ کس نمیگن، خب وقتی کسی به هیچ کس نگه از کجا متوجه میشه که مثلا این امکان براش هست که بتونه دو مرتبه فضایی و زندگی داشته باشه یا نداشته باشه. به نظرم میرسه که باید چیز کنن، باید اون قسمت اول فعلا کاری انجام ندن، اون بچه کاملا علقه و محبتش به این سمت بره و احساس بکنه که زندگی با مادر براش قطعا مطلوب تر خواهد بود. دوم این که بالاخره آدم به هیچ کس نگفته باشه، خب طرف از کجا مطلع بشه، یا اینکه حالا میگیم معجزه‌ای بشه، اون معجزه به نظرم میرسه با کارهای خود انسان رقم بخوره. استاد یه سوال، شما چرا اکثرا کلاساتون برای دختراست؟ کلاسای من برای دخترا نیست، دخترا بیشتر تو کلاسای من شرکت میکنن. اینا دو تا چیزه. ما از اون سال 89 که شروع کردیم دو تا کلاس برای آقایون و خانوما گذاشتیم دیگه. آقایون با 123 نفر اومدن، بعد چند هفته شدن 30 تا و هیچ. کلاس خانوما مثلا با 70 نفر شروع شد، فکر کنم با 50 نفر تموم شد بعد مثلا 500. این دوره ما دوباره برای آقایون گذاشتیم، حتی برای آقایون گفتیم ماهی یه بار، یعنی دیگه اوکازیون به قول امروزی ها و یه نمیدونم حالت. بازم 100 نمیدونم چند نفر، 30 نفر این دوره ثبت نام کردن، جلسه آخر رسیدن به 40 نفر تو یه ست و کلاس از حد نصاب افتاد. ما دیگه نمیدونیم چی کار باید بکنیم. امید من به فرزندان این خانم هاست، یعنی امیدوارم اینا یک پسرای خوبی تربیت کنن، اون پسرها دیگه چی جدی بیان و شهید متحری رو بخونن و ادامه بدن ان شاء الله. علیکم السلام، ادب و احترام متقابل. اگه امکان داره از همه دوستان درخواست کنیم برای آقایت به خیری انتخابات و مشارکت حد اکثری هر روز زیارت عاشورا بخونیم هممون. به نظرتون با زیارت عاشورا کار در میاد؟ چیزی که من دارم میبینم جوشن میخوادم، ولی آره کار با کار سنگین در میاد، ولی خوبه واقعا اگر هر روز دعا بکنید و هر روز زیارت عاشورا بخونید که انشالله خدا نتیجه انتخابات رو خیر قرار بده برای کشور. بفهم مشارکت کمه. اونی که میشه اینه که مشارکت کمه دیگه. مقبولیت رو چجوری میسنجن؟ یک دو بعد حالا از مقبولیت بیفته چه اتفاقی میفته؟ چیز خب دیگه شاغول نداره آخه. مثلا بگیم این الان انتخابات اینجوری شد چی میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. نه خب خوب نیست دیگه، شایسته ما نیست که انتخاباتمون کم رونق باشه یا کاری بکنیم که کم رونق بشه، ولذا همه باید تلاشمون بر این باشه که مشارکت حد اکثری مردم رو جذب بکنیم و جلب بکنیم تا نشون بدیم که حاکمیت در میان مردم از مقبولیت لازم برخوردار هست. کاری که این را خراب میکنه انجام ندیم، باید این کار انجام بدیم. به مادر من واکسن استرازنیکا تزریق کردن که باعث نگرانی ما شده به خاطر عوارضی که میگن دیده شده که انشالله درست نباشه. لطفا دعا کنید برش اتفاق بدی نیفته. از دوستان خواهش می‌کنم دعا کنید. انشاءالله همه پدر مادر در سلامت انشاءالله. در واقع ما غافلگیر شدیم. اگر متوجه میشید اصلا اجازه نمیدادیم این واکسن تزریق بشه. متأسفانه برخی افراد مسن مظلوم هستن، اطلاعات کافی ندارن و فکر میکنن هر کار دولت و وزارت بهداشت انجام میدن درسته. انشاءالله در حقشون کوتاهی نشه. خیلیتون انشاءالله که کوتاهی نشده باشه. بالاخره اونا هم دارن زحمت میکشن، تلقی بدی ازشون نشه. خدا انشالله به خیر بگذرنه برای همه. دوران عجیبی شده، خیلی دوره عجیبیه. لطفا آهسته خوانده شود. خب الان این که شناسه نداره که چجوری متوجه میشه؟ دوازده سال دوازده. خب شهید سیاه طاهری رحمت الله علیه. خب همین شناسه‌ای که گفتم نه حالا اون پول انگار جا به جا شده دیگه، اشکال نداره. نمیخواد بگین که حساسیتی به وجود بیاد. از این که امثال شما که پاک دست هستید پاک مسئولیت پذیرفتین بسی خوشحالم، سلامت باشید. اما از این که توی مسئله سیاسی دیگه نمیتونین نظر بدین ناراحتم که شاغولی مثل شما رو دیگه ندارید. شاغول با قافه، این شاغول یعنی شاه غولا، من شاه غولا نیستم که، شاغول با قافه. از طرفی فهمیدید طبق قانون راجع به دیگران نمیتونین نظرتون رو بگید، اما راجع به خودتون میتونین. بله میشه نظرتون راجع به بینی آقای علی متحری که از شما چه گرفتاری شدیم از شما متحری رو نقل کردن بفرمایید. عرض کنم که آقای متحری لطف دارن به من، ولی چون در مورد شورای نگهبان من از همون دو سال قبل بنا رو بر این گذاشتم که سکوت کنم و هیچ توضیحی ندم و دفاعی نکنم، لذا همچنان هم سعی میکنم بر همون عهد خودم باشم. یک سوال دیگه بپرسید، مثلا بپرسید نهار چی خوردی؟ از این سوال بپرسید من جواب میدم. نهار چی خوردم؟ نهار چی خوردم؟ آمور خوردم، پلو مرغ، ماستم بود. گفتم بگید. دیگه گذشته ولش کنین. دو سال قبل بود، هر چه بود گذشت. الخیر و فی ما وقع. با توجه به سابقه دکتر نمکی در محیط زیست و شرکت دارویی که با خانم نراقی که بهایی بودن داشتن و حالا واکسن ایرانی هم به همین خانم نراقی سپرده شده و رابطه خانم مهرز با آقای ملکزاده که اطلاعات بیماران کرونایی را در اختیار سازمان بهداشت جهانی قرار دادن و پروژه کوهورت که اطلاعات ژنتیک مردم در اختیار بیگانگان قرار دادن، میشه به واکسن ایرانی زیر نظر این افراد اطمینان کرد؟ حسب شهید فخری‌زاده هم به علت در دست داشتن واکسن ایرانی بوده که حالا در تولید انبوه خیلی از موادش از خارج وارد میشه. نمیدونم. خب نه خانم برکت، خانم مهرز دیگه. آره خانم مینو مهرز. من نمیدونم این نکاتی هم که گفتید مثلا نمیدونم. حالا سوالو خوندم ولی واقعا نمیشناسم، نه این افرادی که گفتید اینا اصلا هیچ نمیدونم. شناسه گلچین اینو که یه بار خوندیم. ادامه پیام. این که یه نوبت بندی کردن، اگر که خلاف اون نوبت باشه حق دیگران ضایع شده و برای خدا کاری نداره که ما یه کاری رو به ناحق انجام بدیم و خدا اثرش از بین ببره. یعنی اخلاقا این کار کار پسندیده ای نیست. استاد میشه تو مؤسسه شهید پاریزبانی دوره‌ای در مورد معروف نهی از منکر هم اجرا کنید؟ وقت همین چیزی که داریم برگزار میکنیم از این منبر میکنیم. متأسفانه این فرضیه الان تو جامعه ما خیلی ناشناخته است و خیلی از مذهبی‌ها و حتی هیئتی‌ها و انقلابی‌ها اعتقادی بهش ندارن. یک مؤسسه است به نام احیای تمدن موعود دوره استاد تقوی است. کلا در مورد این فرضیه دارن کار انجام میدن و دوره آموزشی دارن. خیلی جامع و کامل به نظرم. این رو معرفی کن. چند بار گفتیم این دوره‌های آقای تقوی رو من نمی‌شناسم خودشون، ولی چند بار سر کلاس‌ها بچه‌ها گفتن و من اعلام کردم. تا وقتتون پر از خیر و برکت، سلامت بشین انشالله. یه استادی میگفتن که برجام مخالف با متن صریح قرآن است و یکی از دلایلی که مطرح کردن این بود که توی قرآن آمده که خودتون رو آماده کنید که دشمنان خدا و دشمنان خودتون رو بترسانید، در صورتی که برجام یک اماننامه‌ای است که دشمن را هم بر ما مسلط میکنه. این درسته؟ نه، برجام حالا خلاف صریح قرآن نیست. وقتی مثلا میتونیم بگیم که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اون نهی سلطه بر ما نباید داشته باشن. برخی از مفاد برجام کسی ممکنه بگه این مصداق سلطه است، مثلا اینجوری شاید بشه گفت. حالا برای ما اثبات نشده که آمریکا دشمن ماست. چرا؟ اگر همه اینا درسته، مگه مخالفت با احکام قوانین اسلام وظیفه ولی فقیه نیست که مانع بشن و شخصا و به صراحت مانع اجرای چیزی شوند که مخالف قرآن است؟ چرا؟ خب امیرالمومنین علیه السلام میدونست که نماز مستحبی رو نمیشه جماعت خوند یا نه؟ بله، نماز تراویح. اومد دید مردم میخونن، چیکار کرد؟ گفت بخونید. چرا خلاف حکم اسلامی گفت؟ چون مردم نفهمن، مردم همراهی نکنند، کاری از دست حاکم بر نمیاد. مردم رای دادن، یه دولت رو انتخاب کردن و اون دولت رفته مذاکره کرده، چیکار کنه ولی فقیه؟ وسط این نکته دیگه این که چطور تو جامعه اسلامی با شخصی که رئیس قوه اجرایی مملکت و با حاکم اسلامی ولی فقیه صراحتن مخالف میکنه و حرفایشون نادیده میگیره مقابله نمیشه؟ کی مقابله کنه؟ 24 میلیون رای دادن. توی همین ماجرای کرونا بارها دیدیم که شخص رئیس جمهور، استاد شخص رئیس جمهور و استاد مبارزه با کرونا، استاد ستاد رئیس جمهور و ستاد مبارزه با کرونا، استاد کیه؟ توصیه و نظر رهبری نادیده گرفتن. بله، ولی کی برخورد کنه؟ رهبری برخورد کنه که میگن دیکتاتوریه. رای دادن مردم. بله بله، نه با تفاوت داشته باشه. بعد از پیغمبر بر اساس همین دموکراسی بود که گفتن مردم اینو میگن. از مردم هم نمیگفتن، مردم اینو میگن، امیرالمومنین زدن کنار. چیکار تونست بکنه؟ هیچ کار. نه، نقد دموکراسی ما وارد نیست، به خاطری که در نهایت ولی فقیه اون مشروعیت رو میده. اما سوال اینه که جایگاه مردم در نظام مردم سالاری دینی با آنچه که ما الان باش داریم، باش مواجهیم، کلی فاصله داره. ما اینو پر نکنیم یا اشکالات به وجود میاد. مدتی است که قبور بهشت زهرا مثل ساختمان‌های تهران طبقاتی شدن. متأسفانه قبوری ساخته میشن که 20 سانتی متر از سطح زمین بلندتر هستن و در همین 20 سانتی متر که زیر پای آبرین قرار میگیره آیات قرآن و اسامی خداوند نوشته میشه. همسر من با سنگتراش اون قبور تماس گرفت که این کار و ساخت مسئول شما باعث بی‌احترامی به خداوند میشه. در جواب بودن که مردم میخوان و رزق ما درگیر سلیقه مردمه. به سامانه شکایت به سر هم گفتیم، جواب خوبی ندادن. واقعا نمیشه از بروتین اتفاق جلوگیری کرد. روز به روز صدای این قبور بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی قبر از زمین بالاتره، بعد روش آیه قرآن مینویسن. خب بال خب قبل صافم که باشه میره زیر پاکه.
خب نه، اون آیه قرآن یه مسئله،
نه، الان سوال من اینه، یه سنگ قبری صافه با زمین همسانه، روش آیه قرآن نوشته باشن پاروش نمیره؟ خب میره. پس 20 سانتی متر شدن مطلب دوم است دیگه. خب این که ارتفاع داشته باشه چه مشکل شرعی داره؟ الان مشکلیشون شرعیه.
خب نه، اون
یکی پا میره رو آیه، خب صاف هم باشه پا میره رو آیه، حال 20 سانت باشه شاید کمتر طرف پاشون رو بذاره که نشد چه اشکال رو نمیفهمن. یک دوستی ازم پرسید نظر در مورد زندان اوین زندانی سیاسی چیه. گفت اصلا میدونی آدمایی که میبرن اونجا یا اصلا بر نمیگردن، وقتی برمیگردن یه آدم دیگه ای هستن و سایه خودشون روی دیوار میبینن میترسن، با اینا چیکار میکنن اونجا؟ گفتن یه خانمی به اسم نرگس محمدی با رئیسی گفته که آیا باید سیگار باسپورسم رو فاصله من روشن کنم و خیلی حرفای دیگه که نمیتونم همشون اینجا تایپ کنم. من سوال فرد رو اینن نوشتم و به نظر شما جوابی نفذ چی بدیم؟ حتی این دست افراد آدم هستن که واقعا هر طورم جوابشون میدیم قانع نمیشه، ولی این شبه و حرفا رو بقیه هم پخش میکنن. لازم بگم این حرفای دختر در سن 18 ساله به من گفتن. خب ادعای واهی، این همه آدم زندانی سیاسی سال 88 از امین اومدن بیرون، الان دارن صاف صاف راه میرن زندگی میکنن، با جمهوری اسلامی هم مخالفت میکنن، اینا اصلا خودشون میترسن؟ 10 نفر 20 نفر از کسایی که سال 88 محاکمه شدن زندانی شدن آزاد شدن و اینا همه رفتن اوین اومدن بیرون، الان سر ما رو گنده، هر وقتن لازمه با جمهوری اسلامی مخالفت میکنن. چه حرفیه. اگر دچار گناهی شدیم که با آن اعتیاد پیدا کردیم و از آن لذت میبریم چطور باید توبه کنم؟ من خیلی علاقه دارم توبه کنم و دیگه با این کار گناه وقتمو تلف نکنم، ولی اولین شرط توبه اینه که از اون کار بدمون بیاد و پیش خودمون بگیم که اون کار رو نکرده بودم، ولی من هر بار تا بهش فکر میکنم حس و خاطر خوبی ازش میگیرم، یه جوری هنوز دوست دارم انجامش بدم چون جایگزینم براش ندارم. از طرفی هم دیگه واقعا از خدا خجالت میکشم که اینطوری هستم و نعمتایی که خدا بر بندگی داده رو در چه راههایی دارم استفاده میکنم. دقیقتر بخوام بگم عقلم به این میکارم اشتباهه، دلم هم میخواد ترک کنم ولی زورم به نفسم نمیرسه. به ماه رمضان خیلی امید داشتم چون شنیده بودم در این ما دستپای شیطان بسته است، حسدم شاید بتونم بالاخره همت کنم و ترک کنم ولی بازم زورم نرسید. این بی همتی واقعا آبرو منو پیش خدا و اهل بیت برده، چون هر بار قول میدم ترک کنم بازم برمیگردم. میشه من راهنمایی کنید؟ ببینید خیلی وقتا برای که انسان یه گناهی رو بذاره کنار، اول باید ببینه که اون گناه چیه. یعنی به وقتی کاری انجام میدم به قبح گناه علم، یعنی واقعا نمیدونم اون کار چقدر بده، یه گناهیه، میرم چهار کلمه در موردش میسپسن. کسی که ربا میگیره، خب یه آدم یه حدیث در مورد ربا میخونه، طرف تا آخر اون تن بدنش میلرزه، اون کار تکرار نمیکنه. یک حقیقت گناه رو بشناسیم و بدونیم چیه، هم آثار دنیویش هم اخرویش. دو، همیشه وقتی میخوایم گناه بکنیم به این فکر بکنیم که داریم امر کیو زیر پا میذاریم. وقت من میگم مثلا خانم سوالا رو میفرستید مثلا این کارو بکنید، ایشون گوش نمیکنه، حالا من کیم که امرم باشه؟ اما یه موقع امر خدا رو زیر پا میذاریم، یه لحظه به این فکر کنیم کیو داریم اسیان میکنیم. سه، هر گناهی زمینه هایی داره، یعنی یه اتفاقاتی ما رو به سمت اون گناه، به سمت فکر اون گناه چی؟ سوق میده، اونا رو از بین ببریم. چهار، یه وقتای یه گناهایی در این فضاهای اتفاق میفتن. مثلا من وقتی نزاع میکنم که میرم تو فلان محل با فلان افرادم، لذا اگه این فضا رو ترک بکنم، مثلا من اگه تنها باشم میشینم فیلم مستعجل میبینم، خب تا این میاد سراغم میام تو جمع، میام تو حال میشینم، میام کنار خواهرم، کنار برادرم، پیش پدر مادرم، تا زمینش از بین بره. راهش اینه و انسان بعد از زمینه هاش دوری بکنه، و الا که خب بله شیطان انقدر هنر داره که اگه احساس بکنه آدم به یه گناهی عادت کرد، اون عادته رو نذاره ترک کنی، چون دیگه عروسی شیطان همینه که ببینه یه کاری رو تو مداوم داری انجام میدی و ترکش نمی کنی. فرستادین؟ مثلا در ادامه سال قبور می نویسم سنگ قبر 20 سانتی متر از زمین بالا رفته و دور تا دور قبر آیت الکرسی و اسم خدا نوشته میشه، یعنی لبه برای اکثریت دیده نمیشه و پا به راحتی به لبه قبور برخورد میکنه، یعنی عملا قرآن به زیر پای آبرین میخوره. آها، خب نه، من سوالم اینه که الان صاف باشه نمیذارن بنویسین آیه قرآن؟ خب میدونم پا به اون میخوره. میدونم، میخوام بگم حالا فکر کنیم اون بغلا نیست، اینو صاف کنیم، سنگ قبل بالاخره هست دیگه، صافش هم که باشه باز پا روش میره، یعنی مشکل با بالا اومدن یا صاف بودن حل نمید. اینو میخوام عرض بکنم.
بکنم کلا منظورشون اینه که چرا جلوگیری نمیشه از آینه داشتن، حالا صاف باشه یا بالا اومده باشه، چون میگن تذکر دادن بعد گفتن که نمیشه، یعنی سریقه مردم اینه.
نه نه حالا بریم شاید دوباره توضیح دادم. تا اول سال 21 جواب دادیم، بریم سراغ بحث. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمه. توی مسلمین لک، بریم صفحه بعد، مفهومشو گفتیم و یه مقدماتی در موردش که آقا مفهوم سلم چیه، مفهوم اسلام چیه، انواع اسلام و ابعاد دعای حضرت. بیایم سراغ نکته چهارم، نکته پنجم، چرایی این دعا، چرا حضرت ابراهیم علیه السلام این دعا رو مطرح کردن و حضرت اسماعیل سلام الله علیه. دو نکته در مورد وجعلنا مسلمین لک مطرحه. یک، مقدمه بودن تسلیم. تا انسان تسلیم نشه توقع اتفاقات بعدی از او نمیره. کسی اهل تسلیم نباشه و در مقابل خداوند نپذیر اسلام و تسلیم، و این که بعد بریم سراغ چی؟ سراغ آقا این که این عبادت، اون بندگی، این نمیدونم عبودیت فلان بهمان. خب این منطقی نیست. یعنی طرف تسلیم نیست، بعد تو بهش میگی این کارو بکن، تسلیم نیست میگی اینجا برو، تسلیم نیست میگی این اینو نبین، تسلیم نیست میگی اینو نخور. خب نمیشه، تا روحیه تسلیم نباشه اتفاقات مبارک بعدی روی نمیده. مقدمه همه چیز تسلیمه، مقدمه همه چیز تسلیم، یعنی تسلیم میشیم بعد دیگه بقیه چیزا رو میپذیریم؟ نه، تسلیم میشیم بقیه چیزها به شدت بر ما راحت میشه و خیلی آسان به اونها چی؟ عمل میکنی. یعنی اونی که تسلیم میشه میخواد دو رکعت نماز بخونه، تسلیم شدیم خیلی خوب دیگه، حالا تسلیمیم، خدا هم گفته ولی ما که راضی نیستیم، الله اکبر. نه، تسلیم میشیم از این که نماز میخونیم کلی کیف میکنیم، چون احساس میکنیم داریم به امر کسی عمل میکنیم که امر او را دقیق و درست و مطاع میدونی. یعنی تسلیم شدن، کار قبول دستورات خداوند و عمل اونو برای ما به شدت آسان و راحت میکنه، این معنای تسلیمه. بله ببینید، گاهی اوقات یه عملی رو انجام میدیم باش انس میگیریم، این انس ما رو آماده تسلیم میکنه، تسلیم که میشیم یه عمل دیگری رو که قبلا انجام نمیدادیم انجام میدیم، یه عملی رو که سخت انجام میدادیم راحت انجام میدیم، اون یه مرتبه بالاتری از تسلیم و رضا، این هی میره بالا و پایین. لذا وقتی عملی انجام میدیم که تسلیم به بار میاره، اون تسلیم خودش عمل دیگری رو برای ما، از یه وقتی طرف سختش بوده نماز واجبش رو بخونه، به مرتبه از تسلیم رسیده که دیگه از مستحباتم دست نمیکشه، یعنی احساس میکنه اینا رو نخونه انگار یه چیزی کم داره. تسلیم مقدمه است به این معنا که حضرت ابراهیم علیه السلام اول میگه وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا. اول ما رو تسلیم خودت قرار بده، بعد مناسک ما رو به ما بنمایان. تا تسلیم نشده درخواست ارنا مناسکنا نمی کنه، توب علینا نمی کنه، میگه این اتفاق بیفته ما تسلیم بشیم. بعد دو، انتساب این موضوع به خداوند. ما من چرا حضرت میگه خدا تو ما رو مسلم قرار بده، اهل تسلیم قرار بده؟ اعمال ما توفیقش از کیه؟ از خداوند. اما یه سری ملکاته که همش از خداست، عملو خدا توفیق میده بعد ما انجام میدهیم، خب توی عمل. ولی توی ملکات کی کننده کاره؟ اول آخر. تو عملم توفیق از خداست، اما ظاهرا خدا توفیق میده ما یه کاری انجام میدیم، ولی توی ملکات همش ماله خداست. نگاه بکنیم به توفیق عمل. سوره مبارکه از ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 40 رو عنایت کنید. من گرمم یا گرمه؟ من گرممه؟ گرم نیست؟ خیلی خوب. نه خب کولر رو خاموش کردین دوباره؟ پس معلومه من بی خودی گرمم. خب نه جدم، رسول خدا پنکه نداشت. کدوم؟ نه کدوم؟ خیلی مخوف صداش.
نه اگه ثابت نگه داری صدا نمیده، وقتی میچرخه صدا
میده. تعارف نکنه. تعارف. خب آوردین سوره مبارکه از ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 40. رب اجعلنی، هنوز داریم میگردین جزء 13 سوره مبارکه از ابراهیم علیه السلام، جزء میگم جزء آیه 40. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا منو چی قرار بده؟ مقیم الصلاة، اقامه کننده نماز قرار بده. توفیق عمل رو از خدا میخواد تا بعد خودش عمل بکنه و انشالله به این مقام نائل بشه. رب اجعلنی مقیم الصلاة، این درخواست توفیق عمل از خداوند. نمونه دوم سوره مبارکه نمل رو ببینید، آیه شریفه 19. میفهمد فتبسم ضاحکاً من قولها، حضرت سلیمان سلام الله علیه یه خنده ای کرد از قول کی؟ قول اون. خیلی خوشمزه است مورچه که میگه یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده. مردم مورچه ها برین تو خونات، اینا علیشون نمیشه لد. خیلی موجه خوشمزه بوده. حضرت فتبسم ضاحکاً من قولها، حضرت سلیمان سلام الله علیه یه لبخندی زد به خاطر این حرف و قال، فرمود رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی، خدایا تو به من اوزعنی، به من الهام کن، به من تلقین کن، توفیق بده که شکر بکنم نعمتی رو که تو به من دادی. انعمت علی و علی والدی و به پدر و مادرم. پدر حضرت کیه؟ حضرت داوود علیه السلام. و ان اعمل صالحا ترضاه، و کار شایسته انجام بدم که تو راضی باشی. ما یه توفیق عمل داریم، توفیق عمل رو کی میده؟ خداوند. یعنی خدا توفیق نده اما کاری در نمیاد، همش توفیق اوست. ولی ظاهرش اینه که ما یه عملی هم انجام میدیم. اما یه وقت مطلب از این قراره که ما از خدا طلب یه ملکه‌ای میکنیم، ما میخوایم به یه صفتی متصف بشیم. اینجور وقتا میگیم خدایا ما رو به اون صفت، به اون قید، به اون ملکه متصف کن. اینجا دیگه ما کاری نیستیم، همش عنایته. تو عملم همش عنایت خداست، اما ظاهرش اینه که ما هم یه هلکی میکنیم، اما این همش عنایت خداونده. همینجا میگه و ادخلنی برحمتک، منو داخل در رحمتت بکن. اما نمونه ببینید، سوره مبارکه شعرا آیه شریفه 83، به چند صفحه بیاید عقب. نه 83، رب حبلی حکمن، خدای به من حکمت بده، که حکمت هم زو مراتبه، حتی جایی از نبوت تحت عنوان حکم و حکمت یاد شده. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، اینا یه ملکه، ملکه حکمت، ملکه صالح بودن. خدای این ویژگی ها رو به من بده، تو بده، اینا همش عنایت خداونده. تو اون ملکه دیگه ما کاری نیستیم. نمونه دیگر همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 128 می‌فرماید که ربنا وجعلنا مسلمین لک، ما رو اهل، ما رو اهل، اهل تسلیم قرار بده. ملکه تسلیم، ملکه‌ای که با عنایت تو داده میشه. عمل ما تو این موضوع خیلی نقشش اندکه، اصلش لطف توه. این که چرا حضرت این دعا رو میکنه و اینجوری دعا میکنه، به خاطر اینه که ملکه تسلیم و مسلمان بودن همینجوری به کسی داده نمیشه.